اینها دنیای فعلی حتی زندگی عادی هم برای اکثر آدم ها مقدور نیست. در دنیای گذشته عده کمی بودند که به دنبال این برنامه ریزی بودند و سیر زندگی و بازگشت به خود و پیدا کردن خود، یا اونها به مراتب بالایی شاید می رسیدن، اونهایی که موفق می شدن. اما تو دنیای فعلی اکثریت آدم ها زندگی روزمره شون و زندگی اجتماعی، سیاسی، فضای مجازی، زندگی خانوادگی به نوعی است که همین زندگی عادی و متوسطی که میخوان بکنن مجبورن که یه سیری برای خودشون داشته باشه. نتیجهش این میشه که افراد بیشتری مجبورن دنبال این سیر و دنبال برنامه برای زندگی همچون یک انسان داشته باشن و البته متوسط زندگی آدم ها از گذشته چه بسا بالاتر باشه، هرچند که اون تعداد فرزانگانی که در گذشته به بالاترین مراتب روحی و انسانی میرسیدن تو دنیای فعلی شاید کمتر باشه. اینا همه البته حدس و برداشت های کلی است که انسان میتونه بکنه و راهی برای تحقیق و آمارگیری و دقت بیشتر تو این مسائل چندان وجود نداره، همه چی حدس. وقت اینه که انسان وارد یک برنامه‌ای بشه، طبیعتاً برنامه ریزی یک ارکانی داره. این ارکان برنامه و شکل برنامه ریزی برای افراد مختلف متفاوته. همونطوری که اتر و الالله و عدد انفاس خلائق الله، یه بعضی گفتن منظور نفسهای ما، یعنی نه اینکه بعضی تعداد آدم ها راه به سوی خداوند وجود داره، و به اعضای هر آدم بی نهایت راه وجود داره. یعنی یک نفر هم راهش به سوی خداوند یه چیز نیست، بی شمار راه، بی شمار مسیر برای اون وجود داره برای اینکه بره به سمت خداوند. و این درست، اما با توجه به شرایط عمومی مثلا یک جامعه یا افراد خاص یا قشر خاصی که مخاطب یه برنامه هستن، میشه مشترکاتی پیدا کرد که اینها ارکان سیر انسانی و سیر و سلوک هستن، ارکان سلوک. یعنی اینها چیزهایی هستن که برای اکثریت آدمها ضروریه و بدون اینها نمیتونن پیش برن. این نوع اشتراک در بعضی از ارکان میشه برداشت بشه از وضعیت مثلا جامعه ما. فرضاً میگیم که توی جامعه ما این 5 تا ارکان سلوک هستن، ارکان سیر انسانی هستن. یعنی اکثریت آدم ها چاره‌ای ندارن بدون اینها، نمیتونن به جایی برسن. البته این با توجه به شرایط اون جامعه خاص، شرایط خاصه. فرض کنیم که اگر انسان‌های 200 سال پیش رو در نظر بگیریم، دیگه ممکنه که ارکان سیر انسانی چیز دیگه ای باشه. همینطور که الان یک فردی که مثلا میره توی، فرض کنیم که یک کشور دیگه، میره تو کشورهای اسکاندیناوی زندگی میکنه، میره توی فضا، ممکنه که برای اون اصلا مسئله متفاوت باشه. این آدم هایی که ما میبینیم و ارتباط داریم، برای بعضیشون در داخل ایران نباشن، خارج از کشور باشن، این 5 تا ارکان سیر انسانیشونه، ارکان سلوکی. و توجه هم داریم که اینجا سیر و سلوک و سیر انسانی غیر از اون سیر و سلوکی است که تو بحث عرفان و عرفان عملی مورد بحث و مداخله قرار میگیره. اون سیر و سلوک یعنی فردی که میخواد از شرایط متوسط و عادی که همه جامعه هستن فراتر بره و به درک و موقعیت خاصی در ارتباط با حالات روحی و عرفانیات و توجه به بی نهایت قرار بگیره. و اون برای افراد خاصه، این سلوک که اینجا میگیم یعنی زندگی متوسط آدم ها به عنوان یک انسان. و این دو طور با هم متفاوت باید بگیریم. این چیزی که الان به عنوان سلوک یا سیر انسانی در اینجا صحبت میشه یعنی زندگی کردن مثل یک آدم متوسط، مثل یک آدمی که بر خودش مسلطه و حداقل شرایط رو از زندگی انسانی داره. هرچند که معکوس این هم هست، الان زندگی‌های عادی قدری مشکل و دردسر ساز شده که مثل انسان عادی زندگی کردن هم بخشی از سلوک. مرحوم آقای پهلوانی اواخر زیاد این رو تأکید می‌کردن که سلوک برای شماها یعنی همین زندگی عادی رو داشتن، همین مثلا زندگی خانوادگی رو با شرایط مشکلی که تو جامعه ما هست، تو زمان ما هست، انسان بتونه به نتیجه برسونه. همین که شغل‌هایی که ما داریم و کارهایی که باید به عنوان شغل خاص خودمون، شغل تخصصی خودمون این کارها رو به خوبی انجام بدیم، همین برای انسان سلوکه. و این دو طرف قضیه مجموعاً سلوک اونطوری که مثلا فرض کنید که برای آقای قاضی برای علامه طباطبایی مطرح بوده، اون یه سیری است که به یک مراتب ویژه‌ای میرسه، به مراتب ویژه و خاصی میرسه که اینجا منظور خیلی اون نیست. هرچند که کسی هم بخواد به اون مراتب برسه باید از همین زندگی عادی شروع بکنه. کسی اگر میخواد به بالاترین مراتب هم برسه بدون گذر از این مرحله عادی امکان نداره. مثل یه نردبانی میمونه که شما میخواید به بالاترین پله های اون نردبان برسید. خب این باید از این پله هایی که جلو روتون هست و همین پایین و ابتدایی ترین پله ها شروع بکنید تا به اونجا برسید. این هم سر جای خودش درسته و مورد توجه باید قرار بگیره. و اغلب آدم هایی که تو زمان ما زندگی میکنن سیر انسانیشون و سلوکیشون به عنوان یک انسان ارکان پنجگانه ای رو میشه برشون در نظر گرفت که ما این پنجتا رو بنا داریم که توی این چند جلسه روش صحبت بکنیم. اولین رکن لازم اینه که فرد به صورت روزانه باید یک زمان زنده و مفید و متمرکزی رو برای خودش، برای بازبینی اوضاع خودش، برای انجام کارهایی که نیاز هست و خلوتی که با خودش لازم داره بکنه، محاسبه‌ای که میخواد در مورد خودش بکنه، یه چنین وقتی رو باید اختصاص بده. نمیشه که انسان تو این مسیر باشه بخواد برای زندگی خودش برنامه‌ای داشته باشه و بگه من امکان چنین وقتی رو ندارم. کسی که امکان چنین وقتی نداره در واقع مثل چیزیست که یه پایه خودش رو نداره. خب این نمیشه. و زمان زنده در مقابل چی؟ در زمان مرده و اینه که انسان کاراشو میکنه، بعد طول روز یه موقعی که دیگه کار دیگه ای نداره، وقت به درد کار دیگه ای نمیخوره، کاملا رمقش رفته، هیچ نوع آرامشی نداره، بازده فکریش آمده پایین، اون رو بذاره برای این کار، این اصلا ارزشی نداره. باید یه وقت زنده باشه. باید محتوای این چی باشه بحث دیگه است، اما اصلش اینه که این وقت در واقع یه وقت زنده باشه، انسان بتونه تمرکز بکنه و خلوت خوبی به خودش داشته باشه، بازده بالایی داشته باشه، با نشاط و پویا و با آمادگی روحی و فکری که بتونه استفاده بکنه و اون کارهایی که برای خودش قرار انجام بده از محاسبه و غیر محاسبه تو این زمان مقدور باشه. و این زمان بهتر روزانه باشه، یعنی مثلا فرض کنید که هر روزی یک زمان مشخصی رو برای این کار قرار بده و این اگر باشه خیلی بهتره. منتها خب شرایط افراد هم با هم متفاوته. مثلا فرض بفهمید که برای بعضی از افراد ممکنه که بعضی از روزها اصلا هیچ نوع زمانی نداشته باشه. مثلا من خودم وقتی که روزهای سه شنبه که از صبح خیلی زود میام، خب خیلی زمان کمی دارم برای این کار. حالا این باید چطوری باشه؟ باید روز دیگه ای که یه مقدار وقت آزادتره این کمبود وقت اون روز رو جبران بکنم. اگر بشه یه حداقل برای هر روز باشه، بهترین حالت اینه که هر روز تو هر شرایطی انسان حداقلی از این زمان رو بتونه اختصاص بده، این از همه بهتره اگر بشه. اما اگر نشود، با یه برنامه دیگه میتونه این یه میداری پخش بکنه و کم و زیاد کنه تو روزها و مسئله دیگه اینه که این وقت به اصطلاح نباید اینقدر طولانی و زیاد باشه که با زندگی روزمره انسان در تعارض باشه. این اصلا مفید نیست. کسی ممکنه فکر بکنه که خب من وقت زیادی هستم، مثلا نیم روزمو برای این کار قرار میدم و با این کار در واقع ضربه به زندگی شخصی خودش، خانوادگی، وظایف اجتماعی خیلی مفید هم نیست. حتی اون چیزی که این زمان تمرکز نیاز داره کیفیت، نه کمیت. یک کمیت زیاد خیلی به نتیجه نمیرسه، بلکه مقدارش میتونه کمتر باشه اما کیفیت و تمرکز و تعمقش زیاد باشه، این خیلی بهتره. بنابراین عموماً، نه حالا همیشه، عموماً این برنامه خلوت انسان باید به زندگی روزمرش آسیبی نرسونه. اکثرا اینطوری، البته گاهگاهی هستش که انسان نیازمند یک خلوت‌های طولانی هستش و بیتوته‌های بی انتهایی که از طریق اون بتونه بعضی از مشکلاتش رو انقدر پاش وایسته تا حل شه. اون حالت‌های استثناست برای افراد استثنایی. یا بعضی از افراد اینطوری هستن که یه زمانهایی وقت خیلی زیادی برای این کار میذارن و زمانهایی مثلا وقت ندارن، نمیتونن داشته باشن. این اون استثناها رو کار نداریم، این برنامه عمومی اینه. مگر اینکه فردی به یک دلیلی استثنا باشه، اون استثنا دیگه باید مقتضای حال خودش در نظر گرفت بگیریم. بعضی از افراد دیگه برنامه تمرکزشون رو با مراقبه دائمی مخلوط میکنن. مراقبه دائمی اینه که انسان همیشه مواظب خودش باشه، مواظب افکار، اعمال، رفتار، صحبتهایی که میکنه، شوخیهایی که میکنه، نگاههایی که میکنه تو خیابون که داره میره، مواظب نگاههای خودش باشه. این نگاه خیلی خطرناکه، همیشه انسان مواظب باشه، این خیلی خوبه. اما زمان خلوت اینطوری نمیشه پخش باشه. بعضی افرادی من دیدم که میگن ما تمام مدت در حال این تمرکز هستیم، این اصلا مفید نیست. این غیر از اون مراقبه دائمی، مراقبه دائمی خوبه، اما زمان توجه باید یک زمان جدا و مرزبندی شده باشه. و اگر این انسان هر کاری رو همراه با خلوت داره انجام میده، این باعث میشه که نه خلوتش به نتیجه برسه و نه برنامه روزمرش درست حسابی انجام میشه. هم ضربه به برنامه روزمرش میزنه و هم به اون خلوتش، یعنی با هم مخلوط میشه. برنامه های روزمرش با سطحی میشه، البته هاش هم بی نتیجه. این افرادی که مثلا در طول روز گرفتار این هستن، گرفتار این برنامه تمرکزی شدیدی هستن و طول روزشون همش در حال این کاره، این باید یه کاری بکنن، فعالیتی برنامه بریزن که از این مخلوط شدن و ازدیاد تمرکز خارج بشن، چون مشغولیت بیشترم به این حد به این تمرکز حتی نتیجه منفی میذاره و باعث میکنه بی نتیجه بکنه. باید در واقع زمان اندک باشه اما نتیجهش زیاد. کسی که اینطوری نیست باید یه مقداری سعی کنه که از طریق برنامه هایی مثلا برنامه های تفریحی، برنامه های اشتغال، یه چیزی که ذهنش از این بیاد بیرون و بتونه یه حد اقلی داشته باشه، این حد اقل رو به اصطلاح به شکل صحیحی انجام بده. وقت شکل تمرکز و توجه به تناسب هر فرد متفاوته، یعنی یه فردی ممکنه که زودتر به تمرکز برسه، یه فردی به دیرتر به تمرکز برسه، زمان و مکانش متفاوته، آدم ها متفاوت هستند. نباید انسان برای این با سختی و فشار و با مجبور کردن خودش رو اینها انجام بده، باید شرایط خودش رو بسنجه و برنامه داشته باشه متناسب با همون حالات خودش، هر مقداری که میتونه، اون مقداری که براش مقدوره. برای بعضی این تمرکز ممکنه که خیلی سخت انجام بشه، بعضی راحت انجام میشه، برای بعضی وقتی که تمرکز داشته باشن، یه تمرکز کاملی داشته باشن، این تمرکز کامل نه تنها براشون مفید نیست، بلکه خواطر رو زیادتر میکنه. مثلا فرض کنید که یه فردی در حال یه کار سیاسیه، یا انقدر توی مثلا فضای مجازی غور کرده که ذهن کاملا مشغوله، این وقتی که خلوت میکنه، خلوت کامل میکنه، میره یه جایی میشینه و همه برنامه هاشو تعطیل میکنه، همه ارتباط هاشو تعطیل میکنه، این باعث میشه که تمام اون مشغولیت بیش از حدش که تا حالا افراط میکرده، همه اون خواطر تازه هجوم پیدا بکنن و حتی اگر این اون برنامه های افراطیش رو تعطیل بکنه، مثلا فضای مجازیش رو تعطیل بکنه، وقتی که میشینه تمرکز میکنه، نتیجه منفی تره، اصلا عامل مثبتی براش محسوب نمیشه. خب این فرد باید خیلی این خلاتش رو کمتر بکنه، ببینید که تو چه شرایطی یه مقداری میتونه از این آشفتگی ها نجات پیدا کنه، همون شکلی که این نجات نسبی براش مقدوره، همون میشه برنامه خلوت اون. این نباید به یه نفر دیگر نگاه بکنه بگه چطور اون این همه خلوت میشینه و این ظواهر رو نگاه بکنه و خودش رو مجبور بکنه به همچین خلوتی، و این خلوتش پر از چی بشه؟ پر از خواطر، پر از آشفتگی بشه، و حتی آشفتگی انسان بدتر بشه. اگر انسان این خلوت رو درست رو حساب انجام نده، گاهی اوقات آشفتگی هاش بدتر میشه. باید دقیقا ببینه که چگونه یه کمی، یه مرحله، یه قدم میتونه از این افکار نجات پیدا بکنه. همونطوری که صحبت شد که فرد باید برنامه خلوتش به نوعی باشه که زندگی روزمرهش تعطیل نشه. برای زندگی روزمره در اکثر افراد، در اکثر موارد، خلوت انسان باید در کنار زندگی روزمره و به موازات اون باشه، و اگر باعث تعطیلی اون بشه، این یه نقصی توش هست، معکوس اینم هست. یعنی زندگی روزمره و اشتغالات فردی و اجتماعی نباید یه طوری باشه که انسان اینقدر خودش رو مشغول بکنه که وقتی 2 دقیقه میخواد بشینه و تو خودش باشه و در مورد خودش فکر بکنه، همه این زمان اختصاصی خودش پر بشه، مملو بشه از اون افکار و بقایا و رسوبات زندگی روزمره. بعضی مثلا اینقدر تو سیاست غرقه، اینقدر تو فضای مجازی غرقه، یا زندگی پرمشغله‌ایه، و این زندگی پرمشغله نمیذاره، امکان نداره، نمیتونه یه لحظه و معقولی نیست. صداقت صدا هست. خب از الان وصل ادامه بدیم. خب ببینم کجا بودیم. البته در نظر داشته باشید که همه اینا تو شرایط طبیعیه، شرایط اضطراری به صورت موقت و گاهی به صورت دائمی برای افراد هستش که شرایط فرق میکنه. برای مثلا فرض کنید که یه فردی دچار مریضی بیماری میشه یا مجبوره که مثلا یه بیماری رو تو منزلش نگهداری بکنه که اون شرایط عادی برایش اصلا یه محدود نیست، یا حتی بعضی از افراد هستن که این ارکان سلوک، ارکان سیر انسانی برای اونها خیلی امکان نداره. آدم های من دیدم که این موارد برایشون کاملا غیر ممکنه یا حداقل بعضی از اینها غیر ممکنه، و این غیر ممکن بودنشون تقصیر اینا نیست، بلکه شرایط زندگیشون یه شرایط زندگی خاصه، تقدیراتشون انگار تقدیر خاصه و فرد سعیشون میکنه و تسامحی نداره. اینطور نیست که مسامحه کرده باشه یا مثلا ضعیف باشه یا تصمیم نگرفته باشه، نه، فردیه که کاملا به سمت این موارد میره، اما زندگیش به نوعی است که در دسترسش قرار نمیگیره. خب این یه حساب جداست. این چیزهایی که در اینجا صحبت میشه این کلیاتیه، این کلیات همیشه استثناءهایی داره و برای به اصطلاح برای اینکه انسان بتونه راجع به خودش تصمیم بگیره باید کاملا به حالات خودش مسلط بشه. بارها گفته شده که مطالبی که توی رساله مطرح میشه کلیشه نیست که انسان اون کلیشه رو به زور بر خودش هموار بکنه، بلکه یک موارد و نمونه هایی هستن که مثل کارهای آموزشی ذهن انسان رو تقویت میکنن تا اینکه فرد بتونه با ذهن قوی تری در مورد اوضاع خودش بررسی بکنه و تصمیم بگیره و به نتیجه برسه. نهایت چیزی که مهمه این نتیجه است، یعنی برنامه تمرکز و توجه و خلوت، برنامه‌ای که انسان به صورت روزانه یا به صورت دوره‌ای مشخص برنامه‌ای برای این می‌ریزه که توجه بیشتری به اوضاع خودش بکنه و برای بعضی از کارهایی که برای سیر خودش می‌خواد انجام بده فرصت کافی و خلوت کافی داشته باشه. این حالا برای آدم ها متفاوته. وقتی که کلیت رو در نظر گرفتین، هدف نهایی رو در نظر گرفتین، این هدف نهایی رو تو زندگی خودتون باید کاملا بررسی بکنین، ببینید که این هدف چگونه به دست میاد و چجوری ممکنه، چگونه مقدوره. مطلب دیگه این که این دو بخش از زندگی انسان، یعنی زمان خلوت و توجه و زندگی روزمره‌ای که در طول روز ادامه داره، این دو بخش میتونن تأثیرات بسیار ارزشمندی بر همدیگه بذارن. اولا یه زندگی روزمره با نشاط و جریاندار و سیلاندار و موفق و پر جنب و جوش طبیعتاً به انسان نشاط و پویایی میده، که وقتی دو دقیقه نشست تنها، این دو دقیقه طبیعتاً بسیار خلاق، پویا و ارزشمند میشه. از اون خود اینکه تو روز انسان همش مثل آدم های افسرده، بی حال، بی حس، تنبل، بدون کار، همیشه در حال آه و ناله کردن، در حال انتظار از دیگران و اعتراض بر علیه اونها و اعتراض به آسمون و زمین و به خدا و پیغمبر و به همه مثلا مسئولین و به دولت مردم و به استکبار جهانی، حالا هر کسی طبق ایده خودش. اینه که انسان طول روز همش اینطوری نباشه و خودش یک کاری، برنامه، زندگی نسبتا موفقی به تناسب خودش داشته باشه، خود این به شدت امکان خلوت رو برای انسان افزایش میده. آدمی که این حالت رو نداشته باشه، وقتی که میگه دیگه میخواد بشینه خلوت، همون حالت پیدا بشه. کسی که همش انتظار از دیگرانه و پیوسته دنبال اینه که مثلا یه چیز آسمونی، یه دعای، یه ذکری پیدا بشه بزنه، مثلا فرض کن که همه چیز رو داغون بکنه و به یک نتایجی برسه، یا تو حالات خودش از حیث مادی منتظر یه موقعیتی که مثلا از حیث مالی اون رو یه دفعه ببره آسمون، یا تو مسئله خانوادگی همه مشکلاتش رو تقصیر دیگران میدونه، حالا به درست یا غلط، حتی اگه درست باشه، حتی اگه درست هم باشه، این نتیجه رو داره. نتیجهش چی؟ نتیجهش اینه که وقتی این فرد میشینه خلوت میخواد بکنه، همه اون حالت ها اینجا بروز پیدا میکنن. آدمی که همش تقصیر و گردن دیگران میدونسته، حالا یه لحظه که میخواد بشینه و خلوت خودش بکنه، این ملکه‌ای که خودش به دست خودش بر روحش استوار کرده، این ملکه نمیذاره که این خلوت خلوت واقعی باشه. این هم تو اونجا هم همش هی فضا میره چی؟ سر روی دیگر، هی میره حواشی، هی میره سر این که فلانی چرا اینطوری کرد، یا مثلا خدا چرا به من کمک نمیکنه، یا چیزای شبیه. وقت این چطور میشه؟ اون خلوتش از محتوا میفته. بنابراین زندگی روزمره صحیح به انسان امکان خلوت خوب میده، و بالعکس خلوتی که انسان میکنه و توجه به نفسش قوی میشه، میتونه بازبینی خوبی بکنه، میتونه خودش رو احیا بکنه و یه لحظه خارج از حب و بغضها و تأثیرات، وابستگیها، تخیلات، تفکرات، انتظارات و همه چیزی که توی طول روز همه وجودش رو آغشته کرده و گرفتار و اسیر کرده، تو اون خلوتش یه لحظه میشینه و تنها میشه، یه کمی رها میشه، یه کمی آزاد میشه. این آزادی به اون یه هویت جدیدی میده، یک انسان جدیدی از این میسازه. برای اینکه زمانش نیم ساعت باشه، طول روز نیم ساعت، یه ساعت، کمتر بیشتر، این میشینه و تو خلوت خودشه. این خلوت اگر خلوت واقعی باشه، درست صورت بگیره، آثارش تو زندگی روزمره حاصل میشه. یعنی فرد وقتی میشینه تنها و درست فکر میکنه، درست میاندیشه، درست خودش رو رها میکنه و این رهایی واقعا صورت میگیره، محاسبه خوب انجام میشه، وقتی که نیم ساعت تموم میشه به شخصیت دیگه میرسه، دیگه به راحتی نمیتونه برگرده به اون شرایط قبلی. آدمی که مثلا همش انتظارات داشته و دیگران رو متهم کرده، وقتی تو خلوت خودش میشینه و این خلوت به خوبی صورت میگیره، همین انتظارات بیخودی بوده. آدمی که عیب ها رو همش از دیگران میدیده، وقتی خلوت میکنه میبینه خودش هم پر از عیبه. فردی که فکر میکرده دیگران تکبر دارن، با اون با تکبر برخورد میکنن، خودش تنهایی میره، میبینه نه، چندان هم اینطوری نیست، بیشتر این حالت آینه ایه و بخشی از این تکبر تو وجود خودش. و همین رو که درک میکنه، وقتی برمیگرده به زندگی روزمره، یه شوکی براش وارد میشه. البته ممکنه یه کمی طول بکشه تا اثر عملیش تو زندگی انسان حاصل بشه، اما با پیدا کردن اولین درک‌های جدیدی که تو خلوت برای انسان حاصل میشه، این شوک به زندگی انسان وارد میاد و کم کم شروع میکنه چی؟ شروع میکنه به نتیجه بخشی. و این نتیجه البته زمان میبره، نباید عجله کرد. اما اصل اون شوک وقتی حاصل شد، دیگه باید بدونید که ثمرات حاصل شده، این درخت داره میوه میده، این خلوت داره نتیجه میده، همون شکر که حاصل شد. ولی اینکه تو عمل انسان میبینه که این نگاه جدیدی که پیدا کردم توی عمل همه شکست میخورم، میخوام که مثلا اون نگاه قبلی که فکر میکردم دیگران با نخوت با من برخورد میکنن اونو تغییر بدم، اما تا میرم تو زندگی روزمره مثلا تو مغازه، تو محل کار، تو خانواده هستم، دوباره دست من در میره و همون کار انجام میدم و نمیتونم این نگاه جدیدی که پیدا کردم تو خلوتم تو زندگی روزمره پیاده کنم. این اصلا جای نگرانی نیست، اصل اون شک مهمه. همین که انسان دنبال اون نگاه جدیده یعنی ثمرات رو گرفته، یعنی نتایج برایش حاصل شده، منتها پیاده شدنش ممکنه که مدتها، روزها، ماها، تو بعضی از مسائل سالها طول میکشه تا انسان نتیجه برسه. اصلا هم جای نگرانی نیست، هیچ ضرری نداره. هیچ وقت نباید فکر کنید که حالا من مثلا سالها وقت ندارم. برای کسی که میفته تو مسیر و شروع میکنه، این زمانی که طول میکشه تا به نتیجه برسه، این هیچ ضرری به عمرش نمیرسونه و خداوند اینقدر به اون عمر میده که این فرد به نتیجه برسه. امکان نداره که زمانی وجود داشته، زمانی لازم باشه برای اینکه انسان یک کاری رو انجام بده، انسان تصمیم رو هم گرفته باشه و خداوند آدم رو اون وسط ببره. اگر کسی رو میبره معنیش اینه که دیگه این کاری نمیخواد بکنه، دیگه کارش تموم شده. به قول امروزی ها همیشه مرگ انسان مثل خداحافظی در اوجه. چجوری یه قهرمان میگن در اوج خداحافظی میکنه و میره، زندگی انسان هم اینطوریه. زندگی انسان زمانی تمام میشه که اگر یه روز زودتر بمونه، این یه روز هیچ نتیجه بر اون نداره، بلکه افول داره. بنابراین وقتی که خلوت انسان نتایجی براش داشت، اون نتایج اولش به صورت یه شوکه، به صورت یک نگاه جدیده، گاهی به صورت یه تردیده، حتی به شوک و نگاه جدید هم نمیرسه. توی اون شرایطی که قبلا اصلا احتمال خلاف نمیداده و یقین داشته که من فلانم و دیگران فلانم، من مثلا خوبم حکومت بده، من خوبم ما ایرانی همه خوبیم، مثلا هرچی مشکل هست سر آمریکاست، اسرائیلی که بده. این نگاه های منفی، نگاه های خاص و یقینی که داشته، حالا ممکنه که به خلافش هم نرسه، بلکه فقط تردید براش حاصل بشه. همین تردید خودش بالاترین نتیجه است و انسان رو میبره به جاهایی که اصلا فکر هم نمیکنه و بسیار هم ارزشمند. مطلب دیگه اینی که از حیث زمان، مکان و شرایط جانبی و کارهایی که انسان میکنه، اون مجموعه، اون غالبی که برای خلوت و تمرکز ایجاد میکنه، این زمان و مکان و قالب برای افراد مختلف متفاوته و همه یه جور نیست. اینکه چه زمانی باشه، چه مکانی باشه، بعد اونجا که هست، مثلا فرض کنید که برای بعضیا اینی که مثلا یه شمعی روشن بکنن بهتر از تاریکی، برای آدم تاریکی بهتره. برای یه فردی مثلا چراغ عادی رو روشن میکنه، یا یه فردی همراه با این برنامه خلوتش مثلا یه خوراکی عموما عادت داره انجام بده و این خوراکی تمرکز اون رو زیاد میکنه. معروف هست که مرحوم آقای قاضی بار اولی که با یکی از شاگردان معروفشون به نام آقای حداد روبرو شدن، موقعی بود که آقای حداد که نعلبند بود، نعل اسب، این مغازه نعل اسب داشت و روبروش رهبخانه‌ای بود. آقای قاضی قبل از اینکه بره حرم رفت تو اون قهوه خونه که یه چایی بخوره و بعد بره حرم. اون موقع هم برای علما و طلبا تو فضای نجف این کار خیلی زشت بوده، قهوه خونه ها فقط مثلا آدم های عادی، حتی لات و اینا می رفتن، یه فرد مثلا موجه مثل آقای قاضی اصلا منطقی نبوده که بره اونجا، و آقای حداد هم آقای قاضی رو نمیشناسه و یه دفعه ببینه که یه سید بزرگواری توی قهوه خونه نشسته وسط لات و لوتا داره مثلا چایی میخوره، خیلی بهش بر میخوره و میره به ایشون میگه که در شأن شما نیست، شما میخواید چایی بخورید، میگه من دارم اینا، دعوتشون میکنه به اون مغازه خودش. بعد آقای قاضی در جواب اعتراض ایشون میگه که این تن نیاز به یک تغذیه ای داره، حالا عبارت هایی که نقل کردن، و بدون این نمیشه، من باید این تن رو مثل مرکبی که علوفهی نیاز داره این علوفه رو بهش بدم تا این راه رو بتونه بره، بعد من برم حرف. و همین حتی زمینه آشنایی آقای حداد با آقای قاضی میشه و آقای حداد میشه شاگردان خواست. وقت همینطور مشهور هستش که آقای قاضی برایشون یک مثال میزنه، میگن که ما دو تا کاروان از تبریز راه افتادیم به سمت نجف. اون کاروان ها اون موقع خب با قاطر و با اسب و کجاوه و اینها بودن. یکی از این کارواندارها هر به منازل بین راه که می رسیدیم قبل از اینکه مسافرها رو تغذیه بکنه و به اونها برسه به مرکبها به قاطر و اسب و اینها می رسید، و یکی دیگه اول به زائرین و به مسافرها رسیدگی میکرد بعد به مرکبها. اونی که به مرکبها رسیدگی میکرد زودتر از انسانها مورد تمسخر و اعتراض دیگران قرار میگرفت، گفتن که این انسان اول به آدما بده غذایی که لازم دارن بعد برو سراغ قاطر. و بعد از این مدتی اون کارواندار میگه بعدن میفهمید که من چیکار کردم. وقت نتیجهش این میشه وقتی به نجف میخوام برسن اون کاروانی که اول به مرکب ها میرسیده اون یه هفته زودتر میرسه، چون این مرکب ها رو رسیدگی میکرده که اینا همه سرحال بودن و آدم ها رو به سرعت میرسون. دهن انسان هم اینطوریه، برای بخصوص تو وقتی که انسان میخواد خلوت و تمرکزی داشته باشه نیازمند چیه؟ نیازمند یه شرایط خاصه، این شرایط انسان باید تأمین بکنه. خیلی این کلیشه ای نیست که زوری شما بگید که نه حتما مثلا من باید بشینم نماز شب بخونم، نه، این موقعی ممکنه که فرد اونجا بلند میشه فرض کنید که یه قهوه میخوره یه سیگار میکشه، خب این براش بیشتر اثر داره. مرحوم آقای بهادینی وقتی که بلند میشد اولین چیزی که درست میکرد چایی و مثلا حتی اون موقع که منقل بود با منقل مثلا این چایی رو درست میکرد، و ظاهرش آدم فکر کرد که مثلا این چجوری میخواد تهجد داشته باشه. خب این افراد متفاوتن و مهم چیه؟ مهم اون نتیجه است. البته مثلا زمان هرچی خلوت باشه بهتره، ساعات روز به ترتیب اولویت از سحر شروع میشه، بهترین زمان سحره، کسی میتونه سحری داشته باشه با اینهای دیگه قابل مقایسه نیست. بعد از سحر بین و طلوع عینه، و همینطور زمانهایی که پشت سر هم میاد به طور طبیعی هرچی به آخر شب و زمان خواب نزدیکتر میشه تشتتها بیشتره، و انسان برای این کار به اصطلاح مناسبت کمتری داره. منتها اینها کلیشه ای نیست، باید نتیجه رو دید، باید افراد خودشون رو مقتضای حال خودشون در نظر بگیرن ببینن که کجا این وضعیت برایشون بهتر صورت میگیره. و عرض کنم خدمتتون که توی رفتارهای ظاهری هم همینطور، یه نفر مثلا ممکنه که با ذکر باشه، یه نفر همراه با نماز باشه، یه نفر با چیزهای دیگه‌ای باشه، اینا متفاوته دیگه، هر کسی برای خودش این حالات رو باید در نظر بگیره. و عموماً هم اگر این حالات انسان در نظر بگیره همراه با نتیجه بخشیه. البته نتیجه بخش بودن در اکثر موارد با همراهی با رکنهای دیگه سیر انسانیه، و انسان اگر نتیجه بخش براش نیست معلوم نیستش که کدام سیر تعطیل شده، ولی خیلی مواقع هستش که خلوت به تنهایی باید نتیجه بده. وقتی نتیجه بده یه ضعفی تو ما هست، یک نقصی در خلوتمون وجود داره که اون رو باید بشناسیم. خدا این هم مثل بقیه مطالب قطعی و همیشگی نیست، مقتضای حال افراد متفاوت، زندگی ها متفاوت، اضطرارها تو آدم ها سر جای خودش هست، اون اضطرارها و شرایط استثنایی نتایج استثنایی دارن. به هیچ صورت نباید انسان خودش رو با دیگران مقایسه بکنه. و مطلب دیگه ای من تو ذهنم نمیاد.